چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، ول کن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه
به به. سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ ما برگشتیم این هفته هم همراه شما هستیم با ایستگاه فردا. این ایستگاه، ایستگاه چهارشنبه، امروز 5 آذر 99 تقدیم میشه به شما. من فرشید منافی به اتفاق شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی و شراگیم زند این هفته هم با شما هستیم با این برنامه. برو بریم. شمایی که داری هفته اول قرنطینه اجباری رو پشت سر میذاری، شمایی که دیگه از دست کرونا زله شدی، هرچی پشت ناموسی بلد بودی تا حالا به این ویروس رو با اسپانیش دادی، یه دقیقه دل بدید بریم پیش بزرگ تحلیلگر جهان و هومه، گلکار بزرگ تاریخ، اوسای اوساهای دو عالم، اوس محمود خودمون، ببینیم اصلا قضیه این ویروس چیه، کجا اومده، به کجا میخواد بره، اصلا چی به چیه، قشنگ قضیه رو باز کنه برامون. جونم براتون بگه، هفته پیش اوسای مصاحبه زنده اینستاگرامی با ایندیپندنت فارسی داشت. توی اون مصاحبه درباره ریشه ویروس کرونا اینجوری توضیح دادن.
خب کرونا که معلومه یک ویروس آزمایشگاهی است، ساخته شده و عمدن منتشر شده در دنیا با اهداف سیاسی.
جونم اوسا، بیا، هیچی براش گنگ و نامفهوم نیست، متوجه شدی؟ ته همه چی جلوش همینجوری معلومه، همه چی معلومه، همه چی باز، منظور عمق مسائل، یعنی عمق هر مسئلهی براش معلومه، هرچی مردم دنیا تو آینه نمیبینن اوسا چه میدونم تو کاشی هموم هم میبینه، یعنی شما بگو خیار، اوسا میگه ته خیار تلخه، یعنی در این حد دوربین یا حتی تحبین هستن ایشون. خب میفرمایید این روز محمود.
من معتقدم کسانی که دنیا رو تو این 100 سال اخیر مدیریت کردن، آها، به این نتیجه رسیدن که سازوکارهاشون دیگه پاسخ نمیده، باید تغییرات اساسی به وجود بیارن و انتشار کرونا یکی از اهدافش پوشش دادن اون تغییرات.
متوجه شدین؟ متوجه شدین؟ یه عده هستن که 100 ساله دارن جهان رو مدیریت میکنن، بعد این ویروس انداختن به جون مردم که همه برن تو خونه ها قرنطینه بشن که اونا بتونن برن سازوکاراشون رو عوض کنن. کیان اونا؟ اونایی که این 100 ساله نمیدونم فلان، نمیدونم والا، شاید 100 نفرن، من نمیدونم. اوسا اطلاعات بیشتری نداد متاسفانه، ولی هرچی هست اوسا خبر داره دیگه، اوسا از همه چی خبر داره. ببینید خانم ها، توجه کنین آقایون، اصلا نگران نباشین، درسته قرنطینه کردن، درسته هممون توی جنگ با کرونا دی پیر شدیم، ولی خیالتون راحت باشه که اوسا حواسش به همه چی ها، یعنی اگه اونا، یعنی همونایی که 100 ساله دارن دنیا رو مدیریت میکنن، بخوان دست از پا خطا کنن، ببین اوس محمود میاد همشون رو افشا میکنه، یعنی میاد میگه
بگم
بعدم دیگه ممکنه پرونده زن و بچه و فک و فامیل همه اونایی که دارن دنیا رو اداره میکنن رو بیار رو کنه تا تای خط بره. اینجوری، یعنی میخوام بگم نگران نباشین، پروتکل‌ها رعایت کنین، اوسا به وقتش وارد عمل خواهد شد. بله،
ایستگاه
شمایی که بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا امیدواری که ایران بیاد بشینه پای میز مذاکره، بلکه یه چند تا از اون هزاران مشکل بین ایران و آمریکا حل بشه، مردم نفسی بکشن. به نظرم خیلی امیدوار نباش. ببین اگه دقت کنین، همین پریروزا خبر اومد که برادران حوثی نظام در یمن که از خوبای عرصه پولبگیر و موشک پرتکن و اینا هم هستن، دوباره رفتن تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان رو با موشک زدن. خب این یه سیگنال دیگه که منطقه باید به من ارزشی عادت بکند. تازه کارگزاران معظمله هم از سوراخ‌های مختلف هی میان بیرون، هی خط و نشونای بامزه میکشن. مثلا چجوری؟ مثلا مثل آقا ممجواد لاریجانی که اومد بیرون گفت که
یه نکته مهم دیگه وجود داره، این است که هر وقت آقایون برگردن ما هم برمیگردیم، مثل که ما اینجا خیلی ول معطلیم
نیستیم.
یعنی ما را علاف کردن 6-7 سال، بعد حالا ما چند تا قدمای مختصری برداشتیم، بعد هر وقت برگردن ما برمیگردیم. چرا هم چی حرفی میزن
دیگه؟ حالا
چیز وجود نداره.
نیست.
ما مگه علاف اونا هستیم؟ ما مگه مسخره اونا هستیم؟
نیستیم.
ما مگه آلت دست اونا هستیم؟
هستین دیگه.
غلط کردن که بیرون رفتن. ما هرگز نباید برگردیم. چی برگردیم؟
دیدی اصلا اقتدار از سیبیلای آقای لاریجانی میچکید لامصب. یعنی چی آلت دستین مگه؟ حالا 4 تا تحریم گذاشتن، فروش نفت 2 میلیون بشکه در روز رسیده به چند تا آفتابه در هفته، مگه چیه؟ به آقا لاریجانی اینا فشار اومده؟ نه خیلی. مردم هم که به قول اون یکی جواد نظاممون، یعنی ظریفشون، خودشون انتخاب کردن که این بلاها سرشون بیاد. پس دیگه چه دشواری است؟ چه اعتراضی داریم واقعا؟ کی ناراحته؟ کی خسته است؟ من کیم؟ اینجا کجاست؟ چی میگین؟ شمایی که دست به ماشین حسابتون خوبه، شمایی که دیگه وارد شدی، هر جا اسم پول گرفتن از مردم میاد سری ماشین حسابتو میاری ببینی چقدر قرارو به جیب بزنن. ماشین حسابا رو بیارین یه حساب کتابی بکنیم. آخر چند روز پیش نرخ جدید خدمات بانکی رو اعلام کردن، از این هفته هم نرخ کارمزد زیاد شده. الان جونم براتون بگه که از اول آذر، یعنی همین چند روز قبل، نرخ کارت به کارت از 500 تومان شده 600 تومان. 500 تومان بوده شده 600 تومان. حالا 100 تومن گرون شده. شاید برای بعضی اون 100 تا تک تومنی مهم نباشه، ولی خب آدمای دست به ماشین حساب میدونن من چی میگم. یعنی اینجوری که چند وقت پیش اعلام شد، سالانه توی ایران حدود 3 میلیارد بار کارت به کارت انجام میشه. حالا شما که ماشین حسابتون آماده است 3 میلیارد زده 100 کنی، آوری که الله ببینین بانک ها از همین 100 تا تک تومن چقدر کاسب میشن. بله ان شاء الله سر سال 300 میلیارد تومان بابت کارت به کارت بیشتر میره تو حساب بانک ها. البته خب اگه لبا رو لوله کنین واقعا 300 میلیارد تومان رقمی نیست دیگه، الان 300 میلیارد تومان اصلا رقمش به درد لیگ برتر اختلاس اصلا نمیخوره. حالا دیگه شاید بشه بفرستن بره مثلا لیگ دسته 1 دسته 2 اختلاسی کشور، اونجا این جوجه مدیرا باش تمرین کنن، به هر حال ان شاء الله برای اختلاس سنگین تر بتونن آماده بشن. اگه ماشین حسابتون بیکاره، من خبر بدم که هزینه پرداخت قبض هم تا حالا مجانی بوده و از این به بعد برای هر قبضی، هر یه دونه قبض 120 تومن شده دیگه. این یکی رو دیگه خودتون حساب کنین دیگه، رقم خوبی میشه. آره انشالله از این قبض هم یه رقمی برای اختلاسای مدیرای ارشد بانکی جور بشه که یکی دو تاشون بتونن حداقل دست زن و بچه رو بگیرن ببرن کانادا. به خدا 120 تا تک تومن برای من و شما که چیزی نمیشه که. یعنی میگم لااقل اونا بتونن یه تکونی به زندگیشون بدن دیگه، یه کانادایی هم ببینن. الله به خدا.
هر بار راهی میشدم پشت نگاهی، میرفت و گم میکردمش در یک دراهی. در خواب همو را اگر دیدم به من گفت، با دیگری او را گرفتم اشتباهی. در خواب همو را اگر دیدم به من گفت، دیگری او را گرفتم اشتباهی. تا تور می بافم بگیرم ردی از او، پولیس خورده از جهانم همچو ماهی. چشمم سیاهی میرود از رفتن او، با من درشتی میکند چشم سیاهی یار. چشمم سیاهی میرود از رفتن او، با من درشتی میکند چشم سیاهی یار. فکرم از خالش به چال صورتش رفت، گویی که من از چال افتادم به چاهی. میرفت و حسرت میکشیدم در همه او. او سرگذشت من شد و من یک فکاهی یار.
بابا
بابا
سلام علیکم مهنا خانوم.
علیکم سلام بابا فرشید.
بابا خوبی شما؟
شما خوبی؟
خواهد ما اومدی با روزهای جهانی دوباره عالمی رو از این رو به اون رو کنی ملینا خانوم.
این هفته کساده فرشید جان، یه وضعی. آره از اون هفته های کم روز جهانی راستش.
ای بابا خب طبق آمار اصلا میدونی که یه سری ها برنامه ما رو گوش میدن فقط به خاطر روزهای جهانی و تولدها و ملیناش که.
نه بابا واقعا؟
بله
اصلا
کلی خاطرخوا داری، سر و دست میشکنن مراتون،
بچه تو رو خدا
زنگ میزنن، خط و نشون میکشن، استوری میذارن براتون، میرن زیر درخت شبا گیتار میزنن مراتون.
گیتارم میزنن.
بله. دیده شده.
مرسی. بله. دیگه الان اینجوری گفتین و من از زیر سنگ الان این زیر میزم شده روز جهانی میارم واسه.
بیار که آره به نفع.
خب یکی دوتا هستا، مثلا یه روز جهانی دارم که خب قشنگ یه هفته رو کامل جواب میده واسه خودش. یلیه
چیه اون یه روز؟
18 نوامبر روز جهانی گینس.
همون روی رکورد جهانی گینس و کتابش و اینا.
بله بله. ببینین که یه سری ها تلاش میکنن همچین عجیب ترین کارا رو بکنن تا به عنوان اولین نفر برای اون عرصه به خصوص برن توی کتاب رکوردهای گینس.
آره بعضی هم که اصلا میدونی شغلشون اینه برن ببینن تو اون گینس چی تا حالا ثبت نشده برن ثبت کنن.
آره همینه. بعضی هم کارایی کردن که دیگه از اون کارا بودا اصلا نگم براتون.
چی کارا کردن؟
مثلا ببینید دو نفر هستن به اسم مارتین و رایان، اینا رکورد بیشترین شعبده بازی هنگام سقوط آزاد رو توی گینس ثبت کردن.
یعنی رفتن از یه جای خیلی بلند پریدن پایین، بعد در حالی که میومدن در حال سقوط شعبده بازی کردن.
بله دقیقا.
مگه میشه اصلا مثلا طرف در حال سقوط از تو پاچه شلوارش کفتر در آورده؟ جلال خالق.
بله اینجوریه دیگه. یا مثلا یه ژاپنی هستش که رکورد نگهداری بیشترین مخروط راهنمای رانندگی رو روی چونش به خودش اختصاص داد.
جان از این مخروط لاستیکی‌ها، آره، نارنجی‌ها آره. می‌ذارن تو خیابون.
آره همونا.
چند تاشو این دوست ژاپنیمون روی چونش نگه داشته؟
یک گلاب بروتون 29 تا.
29 تا.
دیگه.
رکورد قبلیش 28 تا بوده احتمالاً رفته دیده که این نبوده. آره. این رفته یه دونه دیگه اضافه کرده.
آره.
تو کانم یه مثلا نصف عمرشو صرف کرده که این کارو انجام بده. مگه میشه؟
بله،
مگه
بله، داریم. بله. تازه یه گینسی دیگه هم هست که ایشون رکوردشون اینه که از ارتفاع 73 متری از بانجی خوب. جامپینگ با یه بیسکویت، دقت کنیم با یه بیسکویت پریده
خوب.
بعد بیسکویت رو زده توی لیوان چایش روی زمین بعد برگشته هوا.
ملینا اذیت نکن دیگه،
باور کنی
واقعی اینا.
بله
واقع اذیت داری میکنی.
نه،
شوخی؟
نه من الان دیگه گیتار زیر درخت برام میزنن شوخی ندارم. آره
یعنی بانجی جامپینگ میاد میپرد بیسکویت تو دست میاد چای رو زمین میزنه رو چای میره بالا دوباره.
بله
ملت مغزشون کجا میره
دیگه به هر حال دیگه.
حالا اینا رو گفتی حواس چای بیسکویت کردم، بگیم بیار شلمان بلکه دوره هم یه رکوردی هم بزنیم ها.
این تو گینس ثبت نمیشه، توقع ندارین که ثبت شه.
حالا اونم میشه دیگه. حالا شما به عنوان یه گینس شناس برجسته بگو الان اینا تو این کتاب هست یا نه. الان من برات میگم تو بگو هست یا نه.
البته اتفاقا این کتابش جلوم یه ذره این ورتر بازه.
کدوم ورتر؟
این ورتر.
اون ورتر.
آره یه ذره.
اشکال نداره بچه‌ها اینستاگرام لایو به کسی نگین کتاب نداره.
آره. فکر کنین این ورتره. آره.
خب این به خدا اصلا این اینستاگرام لایو زندگی ما ریخته به هم. ما قبلا تو رادیو هیچ کی نمیدید ما چیکار می‌کردیم. میومدیم اینجا هر چی دلمون می‌خواست می‌گفتیم شما باور می‌کرد. الان اینستاگرام لایو همه رو لو میده. این چه زندگی ما داریم؟ خ خب حالا بگو تو اون کتابت ببینم.
خلاصه این کتابه که گفتم اینجاست، جلوم بازه.
اون جلوت بازه، اونجاست.
آره،
اینجاست. دیده نمیشه. خب
ایده جدیدی چیزی دارین بگین، من یه چک سری میکنم ببینم.
خب ببین الان مثلا رکورد سریع ترین خوردن یک چای با یک بسته بیسکویت ببین هست.
این هست، همین صفحات اولشه، خیالتون راحت.
چک کردی؟
بله بله.
سریع ترین زمان قورت دادن یک بیسکویت خیس خورده با یک چای، این که نیست دیگه.
این متاسفم، چک کردم قبلا، این قبلا زدن هست.
بابا
آره.
رکورد سریع ترین ورود بیسکویت خیس خورده با چای به دهن،
اینم زدن هست. آره.
بعد رکورد سریع ترین یا کنترین خیس خوردن یک بیسکویت در چای،
اینم هست زدن.
رکورد سریع ترین زمان خوردن ساق طلایی بدون چای، این مهمه. این چی؟
اینو اجازه بدین بگردم ببینم.
بگرد. این مهمه، اگه نیست که سریع بزنید.
اخیراً زدن.
اینم زدن.
تو بودی که منو مست شب و پیمونه کردی، من اینجوری نبودم، تو شدی بلای جونم، تو باعث شدی من عاشق بشم از عشق بخونم، تو دنیامو عوض کردی، من اهل عشق نبودم، به خاطر تو و چشمات که انقدر حسودم، حسادت میکنم حتی به عطر رو لباست، دلم میخواد فقط یک عمر به من باشه حواسه، هر بار که میبینم تو رو قلبم تندتر میزنه، این دل برای دیدنت هر روز پر پر میزنه، هر بار که میبینم تو رو انگار تو رو یا گم شدم، از عشق تو دیوونه و حرف همه مردم شدم.
خب بریم سراغ سوال این هفتمون روی تلگرام، اینستاگرام. دیروز البته گذاشتیم، اونهایی که دیدن که میدونن، اونهایی که نمیدونن بگم این هفته آقای حاج آقا صدیقی مردم رو به خاطر اینکه همش دنبال آسایش و راحتی هستن سرزنش کرده، گفته باید توی این دنیا تا میتونید بدبختی بکشید، رنج بکشید، تا اون دنیا برید بهشت. از اون طرف هم یه حاج آقای حوزه‌ای دیگه گفته آخوند خوب آخوند پول داره، آخوندهای فقیر و بدبخت نیان تو جمع ما، مرسی. این نظر شما رو خواستیم، حالا این هفته نظرشون بگین. اصولا باید چی کار کنیم تو از شدت این همه تناقضای موجود بین این دوتا حاج آقا الان ترک نخوریم؟ حالا شاید بعضیا بگن حاج آقا صدیقی راست میگه و اینا، برای مردم دقیقاً همینجوری فکر میکنن، ولی برای مسئولین دقیقاً عکس اینا رو میخوان. یه سری های دیگه هم میگن اون حاج آقایی که داشت در مورد لزوم پولدار بودن آخوندا حرف میزد، حداقل یه حسن داشت، میخورد و میگفت، نه مثل بقیه که میخورن نمیگن. تازه از ما هم میخوان نخوریم که بمیریم، بلکه اون دنیا بریم بهشت. نظر شما چیه؟ میتونید با همون در تماس باشید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا.
ایمیل ما هست istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 20420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا. الان هم که اینستاگرام فرشید منافی لایف هست برنامه ما. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا، درو ببن، بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن، سخت نگی میگذره، تحمل کن، فرشیدم، زدم تو دنده که برم، بابا یکمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهار شنبه ها و پنج شنبه ها، 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهار پنج شنبه، ایستگاه پنج شنبه.
خب همونجور که میدونین دوستان عزیز، تو این یک سالی که از تولد ویروس کرونا میگذره، یکی از اولین چیزایی که تعطیل شد هنوزم تعطیل نماز جمعه است. میبینید کرونا دستاوردهای خاص خودش هم داشته ها، حالا شاید بعضیاتون بگید که به واکسن کرونا نداشتمون، یا مثلا شاید بعضیاتون بگید به کابل هارد اکسترنالمون که تعطیل شده. به هر حال دیگه هر کسی نظری داره، ولی نظر خود امام جمعه ها این نیست. به همین خاطر یه برنامه توی تلویزیون راه انداختن به اسم پیام جمعه، و اونجا هم یه دونه از همین تریبونای نماز جمعه گذاشتن، همون شکلی درستش کردن، در دیوار استادیوم هم عکسای کاشیکاری و محراب زدن، حس نماز جمعه قشنگ انتقال داده بشه. روزای جمعه میرن تمرین میکنن بدنشون از فرم خارج نشه، یعنی مردمی هم که خب تشنه دیدن امام جمعه های محبوب هستن، یه به هر حال میرن این نماز جمعه مانندی ببینن دیگه، خطبه خونشون نیفته. و البته این کار یه حالت دیدار تدارکاتی طور داره که هم پولی که امام جمعه میگیرن حلال بشن، بالاخره از کار خطیر ارشاد مردمی و غافل نشن. این هفته نوبت حاج آقا صدیقی بود، هم که همیشه اشکش دم مشکشه دیگه، همون قیافش اینجوری فکر میکنه هر لحظه ممکنه پقی بزنه زیر گریه، هم اوشون. ایشون این هفته اومد توی این همین برنامه پیام جمعه که همون نماز جمعه طوره ولی تو استودیوه، و درباره کرونا اینجوری گفت:
این مرگ کرونا خودش یکی از عبرت هاست، آماده بشیم. آها. مرگ حق است.
تموم شد، متوجه شدین مرگ حقه. بعد از این صحبت ها بود کل شرکت های داروسازی، واکسن سازی، کلن محققین، دانشمندان، داروسازا، اصلا کل جامعه بشری سر به جیب مراقبت فرو بردن که ای چه جالب، تا حالا از این زاویه بهش نگاه نکرده بودیم، مرگ حقه، ما الکی داشتیم زور میزدیم واکسن کرونا بسازیم. و تو همین فکرها بودن. حاج آقا ادامه داد:
کرونا هم نباشه به یه بهانه دیگری عجل میاد و ما رفتنی هستیم. آه. ما موندنی نیستیم.
ایشالله. من فکر کنم بعد از این صحبت‌های عالمانه و پدرانه حاجی صدیقی دیگه همه دانشمندا زدن دیگه لوله آزمایشا، میکروسکوپا، همه رو شیکوندن، ماسکا، لباسای مخصوصشون همه رو کندن، و با ذکر ما همه سرباز تویم صدیقی، گوش به فرمان تویم صدیقی، لابراتوارها رو ترک کردن رفتن 2000 ثواب توشه آخرتشون کنن، اون دنیا به کارشون بیاد. اینجوریه دیده شده. به هر حال عرض به حضورتون که چون کرونا هم برای ما رو نکشه، همونجوری که ایشون فرمودن، بالاخره از دست حاجی صدیقی، نه ایشون اینجوری نفرمودن، ولی از دست ایشون میمیریم دیگه. حالا از دست این حاج آقا به این مقدار هم بسنده نکرد، کلن زد اصلا چارشاخ گاردان دنیا و مادیات و همه چیزو برامون آورد پایین اینجوری.
ولی این دنیا را خدا معرفی کرده، این دنیا جای تناسایی نیست، تنبل خانه نیست، عشرت کده نیست، اینجا برای رفاه و عیش عشرت ساخته نشده است.
ای بابا،
یکی دو تا آیه خدمت شما قرائت میکنم.
بله بفهم.
تا دنیا را عوضی نگیریم. اینجا بهشت نیست، اینجا آسایشگاه نیست، اینجا محل کار و تلاش است، اینجا محل رنج است. گنج بهش را با رنج دنیا به دست می آوریم.
من واقعا معذب شدم الان یه لحظه، یعنی رخت خواب و بالشم که میبینم از این به بعد بکنم عذاب وجدان بگیرم دیگه، حالا رفاه و آسایش اینا که بماند، اصلا نمیدونم چی کار کنم. بچه‌ها همه معذبن الان، من نگاه میکنم ملینا، شهرام، میبینم خیلی معذب شدن، رفتن در خودشون فرو رفتن، نمیدونن چی کار کنن. واقعا چرا این چه وضعیه تا حالا، این چه کاری میکردین تا حالا، خجالت بکشید. منتها مسئله اینه که میدونی آخه وقتی میشنویم مقامات نظام مثلا خداشون و بچه هاشون و نوه نتیجه هاشون دارن مثلا رفاه و آسایش دیگه منفجر میشن اینا، آدم یه کم فشار میاد. منتها جای نگرانی نیست، ما از این فشار ها زیاد تحمل کردیم توی این مدل، این هم روش دیگه. و اصلا من نگاه من به دنیا عوض شد بعد از این حرفای آقای صدیقی، خدا وکیلی. و یه سوالی برام پیش اومده، آخرش اینم مطرح کنم دیگه برم واسه خودم، امیدوارم حالا معظمله ای نمیدونم کسی بیا جوابشو بده. واقعا برام سوال شده، آقا این همه آدمای نخبه و با علم و مثلا دانشی مثل حاج آقا صدیقی اینا رو از جای خاصی میارن؟ میگم نکنه اینا نسخه های سفارشی ان که به درخواست معظمله تولید شدن، رفته داده سایز داده اندازه همه چی گفته اینجوری. میدونی خیلی نایابن، یعنی شما باید کل دنیا رو واقعا وجب به وجب بگردی دیگه، شاید یکی دیگه مثل ایشون پیدا کنی. ولی ما تو کشورمون ماشاءالله از این نخبه ها و اساتید خیلی داریم دیگه. حالا اگه اطلاعاتی تو این زمینه داشتین لطفاً به بنده هم خبر بدین دیگه، ممنونتون میشم، قربون معرفتتون. حاج آقا شما هم اگه که خبری بود شما هم به ما بگین، خیلی ممنونتونم حاج آقا.
جا تحویل بگیر، من پسرتم، یه رپی پیر درمونم بود، چند نقصی کار افل کردی، کارم به تزریق کشید. جا تحویل بگیر، به موز گلو نزدیک بشین، چاره چیه غیر هفتیر کشی تا تق و توب میخور کف گیر به دیگ. شازت و تحویل بگیر، هفت شب میزه سنگین بچین بگو بیار هرچی پور داره و علش کن پولا مثل تنبیز بیشین افتخار کن به پسرت گنده شده و هی فوش میده به همه قد پول خونم به پول تو جیبی هاش با پول خودم پرم داره پوز میده یه سره آجی چی به سرت اومد این زخما چیه که داری میذاری رومم اگه قول ندادی که میذاری جفونی کنه ما بعد میگه بیا و غلب سر خوبم ولی گندی رفتی بون خماریش ما در پا صفر گشت خوابید ما دو چرخه های عالم اخته داریم ما همه آینده مرتضاییم آجا تحویل بگی تو رو نکرده تقدیر رئیس ما همه با هم ریشیم من تو حتی دختر وزیر صدای شهر مردم که گفتی پر بکش و بیا بالا قله ها رو ببین 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 من صدای ضرب خوردم که خواستی به کلید قفص غصه ها رو بدیم بدیم حالا ببین ببین من صدای شهر مردم که گفتی پر بکش و بیا بالا قله ها رو ببین 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 من صدای ضرب خوردم که خواستی به کلید قفص غصه ها رو بدیم بدیم حالا ببین ببین
سیاه شدم خیلی خوب مگه من کیم؟ چرا به من میگی؟ مگه من کردم؟ مگه من گفتم؟ مگه من خواستم؟ مگه سمت کفترام بود؟ کفترام تو منو رایش رزف کردی تو دایی تو منو هوایی کردی.
خب شاید خیلیاتون در جریان هستین و میدونین که میخوایم در مورد چه کسی صحبت کنیم الان. صدایی که شنیدید صدا پیشگی هنرمندانه و استثنایی زنده‌یاد چنگیز جلیلوند بود در فیلم توقی ساخته علی حاتمی. ایشون روز یک شنبه دوم آذر چنگیز جلیلوند این دوبلور با سابقه ایران متاسفانه به خاطر ابتلا به کرونا از بین ما رفت. این روزها باید با غم فراوان مرور کنیم اسمهای درخشان و از یاد نرفتنی رو که کرونا داره از همون میگیره. چنگیز جلیلوند استاد بزرگ دوبله عصر ما اولین اونها نبود، آرزو میکنیم آخرین باشه. مردی که درخشش رو از سینمای قبل از انقلاب شروع کرد اما برای بعد از انقلاب برای 20 سال به آمریکا رفت، اما بالاخره طاقتش تاق شد به ایرانی برگشت که شاید دیگه تقریبا هیچ شباهتی به اون ایرانی که چنگیز جلیلوند و نسل درخشان اون سالها قبلش ساخته بودن نداشت. کرونا چنگیز جلیلوند رو از ما گرفت اما شاید خیلی از هنرمندای بزرگ ما به خاطر اختزاعات و تنگناهایی که نصیبشون میشه سالها قبل از مرگ احساس از دست رفتن و قدر ندیدن رو تجربه میکنن، احساس تلخی که وقتی از دستشون میدیم حتی تلختر و اسفناکتر هم میشه. به اتفاق میریم در این ایستگاه سینما با همکار خوبم امیر پوریا کمی بیشتر راجع به چنگیز جلیلوند صحبت میکنیم.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
امیر پوریا سلام.
سلام، ارادت دارم و خدمت شما هستم.
قربونت.
خیلی ممنون.
خوش اومدی به جمع رادیو فردایا. اولا خوش اومد میگم بهت، چون جدیدن به ما پیوستی. یک بله. هفته یا دو هفته چقدر شد؟
به زودی یک ماه میشه.
یک ماه میشه. بله. خب پس ما کم دیدیم. البته دوران کرونا است و بله ارتباطا کمتره.
بعد شانسی من هم بوده. خوشحالم خدمت شما هستم. به هر حال خیلی رادیو فردا هم با به طور کلی با برنامه های شما میشناسن.
ممنونت. قربونت. خب امروز ازت خواستیم بیایم اینجا به خاطر اینکه کمی بیشتر از جلیلوند بگیم، از کاراش و بله. خاطراتی که سالهای سال برای ما ساخت و متاسفانه این هفته از دنیا رفت.
بله، آقای جلیلوند در دو دوره مختلف در فعالیت دوبله جایگاه و تأثیرات خیلی فراموش نشدنی توی صنعت دوبلاژ ایران، هنر دوبلاژ ایران به جا گذاشت. دوره‌ای که همطور که توی مقدمه هم اشاره فرمودی خودت، توی قبل از انقلاب شکل گرفت، معروف به دوران طلایی دوبله ایران که به هر حال بخش عمده‌ایش به غیر از توانایی‌ها و استعداد و حتی رقابت بین دوبلورهای بزرگ که میتونست نقش مؤثر و معمولاً مفیدی داشته باشه، یعنی به اون شکل رقابت منفی بدل نشه، به غیر از این خود مسئله سینمایی که اون موقع اکران میشد و بعد از انقلاب مردم دیگه ازش محروم شدن هم بسیار مؤثر بود. سینمای جهان، فیلم های آمریکایی، فیلم های اروپایی و بازیگران بزرگی از کسانی که توی در واقع سینمای ایران آقای جلیلوند به صدا پیشگیشون مشهوره تا بازیگران غربی که اینها به هر حال روی اکران بودن و این جا، این عرصه نشو و نما در واقع برای دوبلورها وجود داشت، چیزی که بعد از انقلاب دیگه نبود.
خیلی از آثار ارزنده سینما رو و جهان رو واقعا با صدایشون میشناسیم، از مسیح شاه شاهان، رابین هود، نمیدونم علی بیغم گنج قارون،
بله،
ممل آمریکایی، یا زاپاتای زنده باد، زاپاتا مثلا.
باید صبر داشته باشید.
جسارت آقای رئیس جمهور، ما نونمونو با گندم میپزیم نه با صبر. حکم شما لازمه که بذارن از حصار عبور کنیم.
من نمیتونم که این حکمی صادر کنم.
شما خودتون نظر دادید.
من فقط میتونم نظر بدم.
آقای رئیس جمهور، پس ما هم مطابق نظر شما عمل میکنیم. خیلی ممنون. با اجازه شما.
تو؟
بله آقای رئیس جمهور.
اسم چیه؟
زاپاتا.
گفتی چی؟
امیلیانو زاپاتا.
بله، من بخشی از صدای چنگیز جلیلوند عزیز روی امیلیان و زاپاتا.
بله، در فیلم زنده باد زاپاتا. یه نکته ویژه درباره کار ایشون در مورد مارلون براندو اینه که به هر حال همه ما علاقه‌مندان و شیفتگان سینما در مقاطع مختلف واقعیتش اینه که احتمالاً اول فیلم‌ها رو به زبان فارسی با دوبله شنیدیم.
بله.
و این به هم خوردن ترتیب و تقدم و تأخر باعث می‌شد که بعداً وقتی که صدای اصلی بازیگران رو می‌شنیدیم غافلگیر می‌شدیم از دو نکته. یکیش که خیلی به گوش معمول هم آشنا میاد، مسئله شباهت تونالیته صدا
شبیه.
و یکی لحن‌ها، یعنی اون نوع زمزمگری یا نجواگویی براندو که حتی استانداردهای بازیگری قبل از خودش رو یه مقداری دچار چالش میکرد و این چگونه با اون روش نمایشگرانه بزلگویانهی که آقای جلیلوند اجرا میکرد، به ویژه حالا بعدن در مورد پول نیومن که اون هم به هر حال به خاطر شباهتش با براندو خیلی مشهور شد.
حالا معلوم براندو رو که گفته، یکی از حسرت‌های خود آقای چنگیز جلیلوند این بود که تقریبا تمام معلوم براندو ها رو گفته بود غیر از معلوم براندو پدرخوانده.
بله،
که و این یکی از حسرت ها بود همیشه خودش.
بله، چون پدرخوانده دو نوبت دوبله شد، یکی همون زمان خودش برای اکران که مرحوم محمود نوربخش مدیر دوبلاژ بود خودش نقش دون کورلئونه رو گفت، و یکی بعد از انقلاب که دوبله ویدئویی که ما بیشتر اونو دیدیم که
بله،
کار درخشان زنده یاد ایرج ناظریان جای دون کورلئونه است. اما اون موقع اصلا آقای جلیلوند دیگه ایران نبود و بعدن در سال 77 با حالا امیدهای
ایرج ناظریان بود مطمئنی یا
بله
دون کورلئونه، یعنی پدرخوانده یک رو
بله، وقتی که به اصطلاح دوبله ویدئویی کردن بعد انقلاب، ایرج ناظریان بود در همون چند سال، چون سالهای کمی ایرج ناظریان بعد از انقلاب زنده ماند.
بازم چون حافظه تو فکر کنم بهتر از منه، من نمیتونم اعتماد کنم به حافظم، ولی بازم دوبله شد.
دیگه همین دو نوبت بود، نه بعد همین دو نوبت بود، شاید نمیدونم، شاید توی این پخشایی که شبکه‌های تلویزیونی دیگه توی این مثلا دهه 80 و اینها آقای خسرو شاهی دو و سه رو، پدرخوانده دو و سه رو دوبله کرد، شاید باز دوبله شده باشه دیگه، من اونو نشنیدم. ولی نکته
من فهم کردم آقای منچر اسماعیلی گفته اون رو، به خاطر اینکه من یادم برای آقای اسماعیلی یا برای حالا اون دوبلوری که من میگم چون حافظم شاید بنزه تو خوب نباشه، ولی فهم کنم آقای اسماعیلی بود که براش حتی برای فکش یک چیزی طراحی کرده بودن،
مثلا همون چیزی که برای گریم براندو بود،
آره یه همچین چیزی برای دوبلش هم درست کردن براش بتونه راحت باشه.
آره به طور قطعی ایرج ناظریان گفته بود، به دلیل اینکه نکتهش اینه که یه مقداری در مسیری که چنگیز جلیلوند براندوها رو میگفت حرکت کرده بود، همان گونه که من همین تعبیرم به کار میبرم راجع به کار عالی آقای جلیلوند درباره آنتونی کوئین، تنها فیلم آنتونی کوئین که آقای منچر اسماعیلی نگفت و آقای جلیلوند گفت، فیلم معروف زوربای یونانی، بدون اینکه بگیم عملا در مسیر تقلید، ولی در اون راه گام برداشت انگار آقای جلیلوند. و البته بحث پل نیومن ها و اون شوخ طبعی و شیطنتی که در خود نقش ها بود و رعایت میکرد.
نه تو خودت خودتو میکشی، پس چرا ما رو دعوت نمی کنی اینجا بمونیم؟ تو میتونی این کارو بکنی، تصمیم بگیر.
ته بگوده
چطور اینجا بمونی؟
قربان یو، ولی ما باز بریم، مسافریم. زد زیاد.
ای کیت، تو چقدر فرزی؟
اوه 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 تو نمیری یارو، زهر ترک شد، شهر بیمندم باز بره همون.
صدای چنگیز جلیلوند رو شنیدید روی صدای روی پل نیومن در فیلم بوچ کسیدی انسان دنس کیت، که این تیکه هایی که اضافه میکردن این خودش یکی از بخشای کارهایی که دوبلورای بزرگ واقعا سعی میکردن این کار بکنن. و حالا توی خیلی وقتا چون به هر حال این رو قبلا مدیر دوبلاژ آماده میکنه،
بله.
با لب تقریبا اندازه لب میکنه، ولی باز وقتی که به در نتیجه وقتی که میخوام لحظه میخوام دوبله بکنن، این رو با خودشون تنظیماتی میکنن و یه وقتای خود این، یعنی خیلی از بخشایی که این اضافات و این چیز بامزگی هایی که اضافه میشد، این رو عملا خود خلاقیت خود
گوینده
است که گاهی
در باره آقای جلیلوند. و این نکته این مهمه با ارزشه که بدونیم ایشون با وجود اینکه این نقشای شیطون و بازیگوش و اینا رو میگفت، ولی شهرت به اون چیزی که خیلی از مخالفان دوبله به عنوان اتهام مطرح میکنن، یعنی دیالوگ به اصطلاح پس کله یا پس گردنی، شهرت به این نداشت. تو مسیر خود کاراکتر اگه جا میداد و خود شخصیت با اون مثلا نگاه پوزخندآمیز پل نیومن یا در مورد نقشهایی از بهروز وثوقی که یه مقدار جنبه شوخ داشتن، مثل همین ممل آمریکایی و همسفر و حتی نمونه توقی و اینها، اینجاها به کار میبرد. مثلا درباره ریچارد برتون هرگز این شوخی و طعنه و کنایه ها و حرفای به اصطلاح پس کردنی نبود تو کار آقای جلیلوند، در حالی که خب مثلا دوبلوری مثل آقای ایرج دوستدار مرحوم به جای جان وین مشهور بود به این دیالوگ های پس کردنی که توی کاراکترم لزوما نبود.
توی بریم یک بخشی از کار خوب بد زشت رو بشنویم که روی کلینت ایستوود صحبت کرده آقای جلیلوند.
ممکنه تو ریسک بکنی دوست من، ولی تنابو من میبرم. اگه بخوای سهم منو کم کنی، سیگار؟ ممکنه یه وقت خطا بره تیرم.
یا روی فرار بزرگ روی استیو مک‌کوئین هم صحبت کرده آقای جلیلوند.
همونطور که به مارکس گفتم به هوای تو میخواستم از سین رد شم برای اینکه فرار کنم. بدنش رو بگردین. لازم نی. من هنوز برلین رو ندیدم. خیال دارم پیش از اتمام جنگ هم از هوا برلین رو ببینم هم از زمین.
بله خلاصه هر کدوم این صدا رو میشنوی فهم کنم میبره آدم رو به خاطرات گذشته.
بله،
و فیلم های سیاه و سفید و وسترن
کلاسیک و خیلی خاطرات جانبی از خود دوبله، مثل اینکه دو بازیگر که اتفاقا قشنگ هم بود شما کنار هم الان گذاشتین. آقای جلیلوند دوبلر ثابت و مشهور این دوتا نبود، کلینت ایستوود بیشتر با صدای آقای سعید مظفری شناخته میشه در دوبله ما و استیو مک‌کوئین شاید بهترین دوبله هاشو منوچهر زمانی انجام داد، ولی میبینیم که چقدر خوب توی اون نقش به خصوص جا میفته. و البته کاری که بیشتر باعث خاطر انگیزی صدای آقای جلیلوند شده اون چیزهاییست که از سینمای داخلی از سینمای خودمون که طبیعتاً برمیگرده به قبل از انقلاب. خیلی تلخ بود که اوایل در واقع بعد از اوایل بعد از برگشتشون در سال 77 با اون امیدهایی که حالا نمیدونم بگم واهی همه به جریان اصلاحات داشتن اینها، آقای جلیلوند اولین فیلمی که دوبله کرده بود رو فیلم دوستان رو در حقیقت ایراد گرفت ارشاد که صدات یادآور ستاره‌های سینمای قبل از انقلابه و عملاً به تأخیر افتاد فعالیت دوبارش توی دوبله.
بله متاسفانه. ولی خب خیلی از همچنان فیلم‌های کلاسیک رو یا فیلم‌های باقی فیلم‌های خارجی البته برای هنرمندهای جدیدتری مثل مثلا بروس ویلیس، بن افلک، سیلوستر استالون هم
بله.
روی اینها صحبت کرده، ولی خب مثلا نام‌های مثل کرک داگلاس، مارلون براندو هم طوری که امیر گفت، پل نیومن، ریچارد برتون، برت لانکاستر، شان کانری، یول براینر و کلینت ایستوود هم صحبت کرده. غیر از این که اکثر سوپر استارهای قبل از انقلاب هم خب با صدای جلیلوند برای ما شناخته شدن، مثل بهروز وثوقی، ناصر ملک موتی، ایرج قادری یا مثلا فردین که فهم کنم دیگه حتما گنج قارون رو به یاد داشته باشی.
پس این زندگی بخور، بخواب، بگرد، کیف کن، دنیا همینه، سلامتی و دل خوش میخواد فقط.
اونم با من، آره نترس مامان. بابا
خب امیر میخواد یه چیز راجع به دوبله استالونه بگه برنامه.
آره آقای جلیلوند اساسا ورودشون به دوبله همزمان بود با مترجم و زباندان و زبانشناس مشهور آقای ابوالحسن تهامی که دوبلور و مدیر دوبلاژ مهمی هم هستن. به اتفاق هم و با مدیریت آقای تهامی میخواستن فیلم راکی قسمت اولش رو دوبله کنن و فیلم در یک دوره بعد از جنگ ویتنام میگذشت و اصطلاحات خیابونی و لاتی با قبلش فرق داشت و آقای تهامی تعریف میکرد که بعد از اینکه دوبله رو شروع کردن و همه کارهای ترجمه و اینا انجام شده بود، تو روز اول آقای جلیلوند تو ساعت اول گفت که این اصطلاحات ما اصطلاحات لاتی قبل از این دورانه و متوقف کردن دوبله رو، یه چند روز رفتن قهوه خونه های مرکز شهر به پایین که اصطلاحات جدید و
چیه.
الان واقعا توی نسخه دوبله فیلم راکی آدم چیزهایی میشنوه که قبل از اون توی دوبله نبود، اصطلاحاتی که عرض کردم زمینش اینه که دقت نظر آقای جلیلوند و وسواسی که به خرج میدادن که میدونین الان اصلا اینا وجود نداره توی نه. یه روز باید دو تا سه تا فیلم
رو بله دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم که اون زمان شاید یک دو هفته بلکه بیشتر طول می‌کشید برای اینکه بتونن روی فیلم فوکوس کنن ببینن چه باید بکنن و چه دوبلش کنن. الان دقیقاً مثل دستگاه فتوکپی
بله میاد. و برای همین که اون دوره درخشان فقط نوستالژی بازی ما نیست، این بله. وقتی که می‌ذاشتن و این جزئیات پردازی که می‌کردن که
و اون دوره حتما باید در کنار هم می بودن بازیگرانی که توی فیلم هستن و دوبلورایی که روبروی هم دارن صحبت میکنن، ولی خب الان باز به دلیل کمبود وقت یا حالا اینکه فیلم‌ها زیاده یا اینها خیلی ها فقط تنهایی میان جای خودشون بله صحبت میکنن و میرن.
حتی من و تو الان داریم به همین سادگی صحبت میکنیم و اصلا پیچیدگی دوبله نیست، نمیتونیم رو به هم نشینیم با وجود این فاصله میدونی با اینکه باید رو به میکروفون باشیم. میخوام خیلی برام عجیبه که چرا این پدیده ها از دوبله ما رخت بربست و بعد باز هم خیلی اوقات گلش رو به خود دوبلورا میکنیم که اون دوران درخشان رو تکرار نمیکنن. خب نمیشه
دیگه. آره واقعا سخته نمیشه. خب از جلیلوند هر چی بگیم کم گفتیم و فهم کنم تمومی نداره صحبت های ما از این هنرمند بزرگ دوبله، اما هنرمند دیگری هم در این هفته متاسفانه از دست دادیم.
بله
آقای کامپوزیا پرتوی، لطفا از ایشون هم کمی بیشتر برامون بگو امیر پوریای عزیز.
آقای پرتوی حالا به دلیل در واقع جایگاهش به عنوان فیلمساز و فیلمنامه نویس خیلی قالب‌های مختلفی رو کار کرد در سینمای ایران و برخی از فیلمهاش که متاسفانه خیلی هم کم دیده شده و کم شناخته شده مثل ماهی یا بازی بزرگان خیلی فیلم‌های بخصوصی هستن و تردید ندارم که همین الانم اگر بیننده با دیدن این همه فیلم مربوط به مثلا جنگ ایران و عراق فیلم بازی بزرگان رو ببینه متوجه میشه که چه فیلم‌هایی چه در زمینه مربوط به جنگ چه در زمینه مربوط به شرایط سخت بچه‌ها مثل بعضی فیلم‌های بهمن و قبادی یا حتی فیلم بچه‌های آسمان مجید مجیدی تحت تأثیر اون فیلم بازی بزرگان پرتوی هستن. نکته خیلی ویژه و الان که بر اثر کرونا ایشون از دست دادیم تلخ درباره شخصیت کامبوزیا اینه که به شکل خیلی خاصی آدم طنازی بود، یعنی از اون آدم های طنازی که
تو زندگی
فردی داره، از اون آدم های طنازی که اصلا معلوم نبود چیزی که داره میگه چقدر جدیه و چقدر شوخیه. حتی موقع گفتن جوک لبخند نمیزد خودش و گاهی هم جوکا رو یه جوری شخصی تعریف میکرد که مثلا به خودش نسبت میده، میگفت رفته بودم دم نونوایی بعد اینجوری شد که تو چند لحظه میموندی، این جوکه یه روایت اول شخص. اینا و اون سرزندگی و شادابی شخصیت آقای جلیلوند که تا همین اواخر هم با شور و انرژی داشت همه نقش اصلی ها رو خودش میگفت، باعث میشه که در واقع ناگاه بودن مرگ این افراد بیشتر آدم رو رنج بده، یعنی افرادی که رو به زندگی داشتن نشانی از سالمندی و رنجوری درشون نبود و ناگهان این اتفاق و شیوع به بیماری ناشی از ویروس کرونا غافلگیر میکنه همه رو.
بله بسیار خوب، ممنونم ازت امیر پوریا، روحشون شاد باشه این عزیزان، چنگیز جلیلوند و کامبوزیا پرتوی، و تسلیت میگیم به همطور به خانواده‌شون و همطور خانواده سینما و دوبله، و ممنونم از تو.
ممنون از شما که یاد کردید از این بزرگان.
امیر کجا میتونن دنبالت کنن، در توییتر یا اینستاگرام یا
هر دو تا
هستی با بله. هم با شناسه همین امیر پوریا؟
بله بله،
من خودم پیدات نکردم، اما یه جوری بگو بچه بشه پیدات کرد.
امیر پوریاش توی اینستاگرام هر دو تاش سه تا آی داره، شاید دلیلش
سه تا آی.
آره برای اینکه بله. قبلی از دست رفت.
تو توییتر
به اسم خود امیر پوریا. بله پیدا میشه. ممنونم
ازت. بازم البته میخوام ازت قول بگیریم که تو ایستگاه‌های سینمای بعدی هم با ما باشید.
با اشتیاق حتما خدمت شما هستم.
ممنونم ازت.
چشم ما روشن عشق، بی خبر آمده ای بعد عمری دوری از سفر آمده ای. چشم ما روشن عشق، چه عجب اینجایی، دل من پوسیده از این همه تنهایی. من زمستانم را برف و پارو کردم، خانه را پیش پات آب و جارو کردم، چایدم کردم تا تو لبی تر بکنی، پیش من بنشینی خستگی در بکنی. تا بادش من تو را میخواهم، از چه بادا بادش، زلفای مشکی چشمای میشی، با تو روشن شد این کلبه درویشی. خانه ویران است، خانه تا بادش من تو را میخواهم، هر چه بادا بادش، زلفای مشکی چشمای میشی، با تو روشن شدی کلبه درویشی.
آقا فرشید سلام. به قول آرزو مارمولک، راه های رسیدن به خدا زیاده، به تعداد آدم هاست. شما اگه وضعت خوبه به چسب به این آجاقا مایه داره، اگه وضعت خوب نیست برو تو لشکر آجاقا صدیقی، بالاخره یه جوری خودت دلداری بده دیگه قربونت.
بله خیلی ممنونم. یه جوری به هر حال سلایق و قشهای مختلف رو پوشش میدن که کسی زمین نمونه دیگه. همطوری گفتیم آجاقا صدیقی این دفعه این هفته گفتن که تا میتونید باید این در این دنیا بدبختی و رنج بکشید تا اون دنیا برید بهشت، و یک آجاقای دیگه حوزه‌ای هم گفتن که آخونده خوب آخونده پول داره، و موضوع و سوال این هفتمون هم ما راجع به همین مسئله انتخاب کردیم، ایشون هم بر همین به همین ماجرا پاسخ داده بودن. خیلی متشکرم، لطف کردیم، مرسی از تماس شما.
علیکم خدمت آقا فرشید گل. من مشتبه هستم از مشهد. فرشید بله. جون چند روزیه یا چند هفته هست بر تبل شادانه نکویدی بابا، او تبل بیا دل اون تنگ شو، یه بر تبل شادانه بکوب. ای بابا خیلی ممنون، برنامه تو خیلی عالیه، موفق و معید باشین. به میلیون خانم سلام برسون.
ممنون از شما.
حکمت پلنگ هستم از مشهد.
اول شما تکلیفتو مشخص کن. اول گفتی مجتبی از مشهد، بعد میگی حکمت پلنگ. کدومشی بالاخره؟ ما رو توی موقعیت نذار دیگه. چش مجتبی جان، حکمت جان، پلنگ عزیز، هر کی هستی بازی مناسبت پیدا کنیم رو تبل شادانم میکوبیم. مرسی. دکتر اومدی؟
بله عزیزم اومدم.
میگم دکتر چه خوبه ما اینجا امام جمعه نداریم. البته یکی هست ملافه میپیچه داره کلش، ولی واقعی نیست. اسکلش میکنی میخندی.
خندیدن به کسی که مشکل روحی و روانی داره کار درست نیست عزیزم.
دکتر شما که عاقلی نباید به ما بخندی، ما دیوونه ها با همین حرفا رو نداریم.
حالا چی شده؟ باز کی چی گفته تو ذهنت این بار درگیر امام جمعه شده؟
دکتر نشنیدی مگه؟
نه.
امام جمعه تون به زودی همه تون رو جمع میکنه میبره اردوگاه کار اجباری.
متوجه نمیشم چی میگی.
وقتی پتک دادن دستت که سنگ خورد کنی میفهمی دکتر. امام جمعتون دیگه کاسه صبرش لبریز شده، گفته اینجا تنبل خونه نیست، همش هی ایچ و اجتت و بخور به خواب را انداختین، گفته باید رنج بکشین تا اون دنیا بریم بهشت.
از دستت
دکتر، دروغ نمیگم، به خدا خودش گفته.
آره احتمالا این صحبت ها مال امام جمعه لاس وگاس بوده. اگر نه والا اون بیرون نه از ایش و اشرت خبری نه از تنبلی. سه شیفتم ملت کار میکنن، بازم هشتشون گروه نویشونه. هر کی این حرفا رو زده خودش باید یه مدت بیاد اینجا بستری بشه عزیزم.
نه 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 تو رو خدا دکتر، مشکلاتتون رو همون بیرون حل کنین، داخل اینجا نایرین لطفا.
باشه باشه، پس تو نگران این که اون بیرون کی چی میگه نباش. بخواب من این آمپولتو بزنم. بخواب ببینم.
باشه بیا بزن دکتر. میگم دکتر کاش به جای این که درس بخونی بری دانشگاه آمپول زن بشی، میرفتی حوزه آخون میشدی. میدونی چرا؟
من دکترم. آمپول زنم اگه بودم از شغلم راضی بودم.
باشه دکتر، ما که ندیدیم.
یعنی
ولی اینکه راضی هستی واسه اینه که هنوز شغل آخوندی رو تجربه نکردی. یا دکتر فکر میکنی دنیا همش همین سوزن و باسن و یه مش دیوونه است دیگه؟ دکتر به خودت بیا.
بیمار روانی عزیز من. خیلی خب بس دیگه، بس، اینقدر حرف نزن، کافیه.
دکتر یکی باید اینا رو بهت بگه. دکتر تازه آخوندا دارن ماده تبصره میذارن برای میلیاردر شدن.
باشه.
دیروز گوش میدادم یکیشون خیلی قشنگ صحبت میکرد دکتر. میگفت چون 14 معصوم همشون پولدار بودن، آخوندام همه باید میلیاردر بشن.
عجب.
واقعا هر 14 تاشون مایه دار بودن دکتر.
نمیدونم والا، من اطلاعات حساب بانکی 14 معصوم رو ندارم عزیزم. شل کن ببینم، شل کن.
دکتر اگه اینجوری باشه دیگه این معصوم بودنشون رو هی نباید تو چشم ما بکنن. آدم میلیاردر باشه خود به خود معصوم هم میشه دیگه. اصلا آدم میلیاردر چه نیازی داره گناه کنه؟ گناه مال ما بد بخ بیچاره هاست.
خیلی تموم شد، این پنبه رو نگه
بودم. هر چقدر هم محکم بزنی باز من سر حرفم هستم.
باش
عمرتو اینجا تلف نکن دکتر. میلیاردر بودن برای آخونده داره میشه جزء اصول دین. حالا تو ای ناراحتی تو سر باسن من خالی کن.
چی این حرفا چیه میزنی عزیز من؟ من ناراحت نیستم، از شغل و درآمدم هم راضیم. تو سعی کن بخوابی استراحت کنی. آفرین، استراحت کن، من باید برم.
دکتر تو هم سعی کن وارد حوزه بشی. دکتر چند سال دیگه حجت الاسلاماش دیگه بنز و بی ام و سوار میشن، ببین دیگه آیت اللهاش چی زیر پاشونه. دکتر کجا رفتی باز؟ این دنیا برای هیچ کس تنبل خونه و محل ایش و اشتت نیست جز همونا که گفتم. برو حوزه دکتر، خودتو نجات بده، بعدش بیا دست مارم بگیر ببر دکتر. دکتر
سوده واسه کار آخه، حالا حوصله نداری. همیشه تنبل همش دنبال سنبل بخور و بخواب صبح تا شب و کارم شده کمتر نمیشه جمعم کردی روزا ولو همشن قدیم و وقت نداشتم بازی تکیدم هشن یادش بخیر قدیم و تو هم راضی بودی ازم هنوزم همون آدم هستم فقط کار تو سر بالایی کن شده یکم مونده تا بخوام بازم سوار سرخ سوده نشم آخه
دوره حالا زوده واسه کار آخه ما حتم ولی ما